بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایزاه ظهر انه لابد عند الشک فی وصف لموضوع من بقاء نفس الموضوع. نعم اذا كان الشك في نفس بقاء شيء و اردنا استصحابه فلا معنى لبقائه مع الشك في بقائه و ان تمحلوا في توجيهه الى آخر. عرض می شود که مطلب سوم از مطالب باب استصحاب مربوط بود به ادله استصحاب که تفصیلا این ادله مطرح شد. فقط یه نکته در رابطه با همین ادله استصحاب باقی مونده که اون رو مطرح میکنن، این بحث تمام میشه. اون نکته این است که ما گاهی حکمی از احکام رو استصحاب میکنیم، مثلا استصحاب میکنیم بقاء وضو را برای زید، بقاء طهارت را برای امر یا نجاست و امثال ذلک، طهارت صوب، اینجور چیزا که احکام جزئیه باشن. و گاهی موضوعی از موضوعات خارجیه را و امری از امور خارجیه را استصحاب میکنیم، مثل عدالت زید، فسق امر و امثال ذلک. همونطوری که در استصحابات احکام این نکته رو مطرح کردیم که شرط استصحاب عبارت است از این که موضوع محرز باشه و شک ما فقط در خود حکم باشد. موضوع مثلا اون رجل هست، اون شخص هست، شک در این است که باق علی الوضوء ام لا. این جور جاها استصحاب حکم جاری میشه. اما اگر شک ما در خود موضوع شد که اصلا آیا این موضوع باقی هست یا نه، این رجل یا این شخص یا هر موضوعی که داشته باشد موضوع باقی هست یا مرتفع شده، دیگه نوبت به استصحاب الحکم نمیرسد و جای این استصحاب نیست. شرط اساسی جریان استصحاب حکمی عبارت است از احراز موضوع. حالا در رابطه با استصحابات جاریه در امور خارجیه هم مطلب از همین قرار هست. ما وقتی میخواییم وصفی از اوصاف را و عرضی از عوارض را برای یک موضوع و یک موصوف اثبات بکنیم و استصحاب بکنیم بقایش را، خود اون موضوع بایستی محرز باشه، خود اون موضوع باید ثابت باشد تا بعد بتونیم استصحاب بکنیم بقاء الحکم و بقاء الوصف. مثلا یقین داریم که زید عادل بوده، سلام علیکم، حالا شک داریم که آیا عدالت باقی هست یا نه. ذات و موضوع خود زیده، خود این شخص باید قطعا موجود باشد و حی باشد، زنده باشد و شک ما در بقای عدالت باشد تا استصحاب بکنیم بقای عدالت را. اما اگر شک ما در خود حیات زید هست که اصلا زید زنده هست یا نه، از دنیا رفت، نوبت به استصحاب عدالت دیگه نمیرسه، موضوع باید محرز باشه. با شک که در خود موصوف جای استصحاب الوصف و استصحاب این امر عرضی که عدالت باشه نیست. اینجا باید نفس موضوع محرز باشد. بله اگر چنانچه موضوع محرز زید هست، شک داریم که آیا عدالتش باقی است یا دیشب و دیروز گناهی مرتکب شده و فاسق شده، جای استصحاب عدالت هست. آیا فسقش باقی است یا تبدیل به عدالت شده، جای استصحاب الفسق هست. اما اگر در خود حیات زید شک کردیم، جای استصحاب این وصف نیست، موضوع نداره، موضوعش مشکوک. اما استصحاب خود موضوع چطور؟ بیایم استصحاب بکنیم حیات زید را، شک داریم، بگیم زید حیان، دنبالش خود به خود عدالت هم مثلا اثبات میشد، یا اونم با استصحاب اثبات بکنیم. استصحاب خود حیات چطور؟ استصحاب خود بقاء زید چطور؟ این بستگی دارد که علاهده خودش اثر شرعی داشته باشد یا نداشته باشد. اگر اثر شرعی داشت این جاری میشه، نداشت جاری میشه. بنابراین اون استصحاب عدالت متفرع بر این است که حیات و بقا محرز باشه تا بتونیم اونو استصحاب بکنیم. اگر اصل حیات محرز نبود، مشکوک بود، جای استصحاب عدالت نیست. اما استصحاب خود حیات اون بحث علاهده که اصل موضوعی است و در موضوع جاری میشد، بستگی دارد که اثر شرعی برش بار بشد یا نه. بار شد جاری میشه، بار نشد البته جاری نمیشه. با این بیان ما که استصحاب حکم شرطش این است که موضوع محرز باشه، استصحاب وصف خارجی و امر خارجی کل عدالت و الفسق و امثال ذلک هم شرطش این است که حیات محرز باشد، بقاء زید محرز باشد. با این بیان ما بسیاری از استصحاباتی که آقایون جاری میکنن مبتلا به اشکال میشه. مثلا فرض فرمایید که مقدار آبی بوده در این حوض و به اندازه کر هم بوده قطعا. حالا یه مقداری از این آب برداشتی، کم کردی، شک داریم که آیا کریت باقی هست یا باقی نیست. کریت وصفه، عارض میشه بر این ذات، بر این آب. آقایون میگن استصحاب میکنیم بقای کریت را و وجود کریت را. ایشون میفرماید که مما ذکرنا روشن شد که این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع مشکوکه. اون آبی که قبلا بود که یک سطر مثلا اضافه داشت، چیزی برش اضافه بود، اون آب کر بود، وصف کریت را داشت بلا اشکال. ولی حالا این آبی که میخوایم استصحاب بکنیم کریتش رو، این اون نیست، چیزی کم شده، این غیر از اونه، موضوع عوض شده. با شک که در بقای موضوع نوبت به استصحاب وصف و حکم که خود کریت باشه نمیرسد. موضوع باید محرز باشه. ما باید ببینیم که خود این آبی که باقی هست، آیا این آب خارجی کرون علاهده، اون آب قبلی کر بود، حالا اون عوض شده، خود این آب حکمش چیه؟ با شک که در این که این آب خارجی کرون املا، استصحاب کریت دیگه معنا نداره. اون استصحاب کریت هم که قبلا بوده است که موضوعش عوض شده، این آب دیگه اون آب نیست، با تغییر موضوع جای استصحاب وصف نیست. مشهور گفتن که اینجا مع المسامحه استصحاب میشه. مشهور هم میگن به دقت عقلی بله، موضوع عوض شده، این آب غیر از اون آبه، چیزی کم شده یا چیزی اضافه شده، در عکسش که استصحاب میکنیم بقای قلت را، موضوع به دقت عقلی عوض شده، ولی به مسامحه عرفیه میگن این همون آب است که انه چیزی کم نشده. اگر این همان است، بنابراین حکمش هم باقی است، شک هم بکنیم کریت باقی است یا نه، استصحاب میکنیم بقای کریت را، مع المسامحه موضوع باقی است. ایشون میفرماید که من قبول ندارم این که با مسامحه بگیم موضوع باقی است، به مسامحه عرفیه این کفایت نمیکنه. عرف هم باید دقت عرفیه باشد، نه مسامحه عرفیه. به دقت عرفیه این آب غیر از اون آب، این همان نیست، فرق کرده، کما اینکه به دقت عقلی فرق داره. دقت عقلی این است که با تجزیه و تحلیل و محاسبه میاد نظر میده. دقت عرفی این است که عرف روی محاسبه خودش خوب میگه که این آب قبلا یه سطل اضافه داشته، حالا یه سطل کم شده، چجور بگم این همان است، میشه دقت عرف. مسامحه اینو کلا نادیده بگیم، عرف هم ملاک باشد، دقت عرفی ملاک است، نه مسامحه عرفیه. به دقت عرفیه باز موضوع عوض شده، جای استصحاب وصف کریت نیست. این هم تتمه بود برای مطلبی که داشتیم. سلام. مطلب سوم تمام. مطلب چهارم از مطالب پنجگانه باب استصحاب مربوط میشد به تنبیهات باب استصحاب. حدود 10 مطلب رو به صورت تنبیهات ایشون در اینجا عنوان کردن. المطلب الاول این است که در استصحاب ما گفتیم دو رکن معتبر هست، رکن اول یقین سابق و رکن دوم شک لاحق. حالا مطلب این است که یقین در یک تقسیم دو قسم میشه. یقین وجدانی داریم که انسان وجدانن قاطع هست به عدالت زی، به حیات زی، به طهارت این آب، به وضو داشتن اون رجل خودش متوضی هست یا نه. یقین وجدانی یقین داره صد. یقین تعبدی داریم. یقین تعبدی یعنی ظن معتبر، اماره معتبره. دو نفر عادل آمدن شهادت دادن که زیدون عادل، این برای ما ظن معتبر میارد، حجت نازل به منزله علم است که انهو علم آمده، یقین آمده، دیگه به احتمال خلاف اعتنا نمیشه. این میشه یقین تعبدن. شارع ما را متعبد کرده است که این را نازل به منزله علم قرار بدیم، یقین تعبدی. حالا این که در استصحاب میگیم لا تنقض الیقین بشک، یقین سابق میخواد، قبلا هم در تعریفش این نکته را ذکر کردیم، اعتبار المتیقن سابق او ما به حکمهی یا فی حکمهی. باید بدونیم که لازم نیست یقین سابق یقین وجدانی باشه، اهم از این که یقین وجدانی باشد یا یقین تعبدی باشد. ظن خاص هم قائم مقام یقین هست، نازل منزله علم است. بنابراین اگر در زمان سابق یقین وجدانی داشتیم به عدالت و حالا شک کردیم، جای استصحاب هست. اگر در زمان سابق یقین تعبدی آمد به عدالت، بیانه قائم شد بر عدالت و حالا شک داریم که اون عدالت دیروز باقی هست یا نه، بازم جای استصحاب هست. پس یقین سابق لازم نیست یقین وجدانی باشد، یکفی بیانه، اماره، ظن معتبر و یقین تعبدی. در هر صورت اگر بعدن شک کردیم، حالا این از کجا این هم میاد؟ اما از باب این که خود یقین را تعمیم بدیم و توسعه بدیم، بگیم الیقین در حدیث تعمیم داره، اما از یقین وجدانی و یقین تعبدی که از دیدگاه شارع ظاهرا همین مراد باشه، چون روی ظن خاص عنایت داره، این نازل منزله علم. یا نه این یقین رو تعمیم ندیم، اختصاصش بدیم به قطع 100%، به اعتقاد جزمی، یقین وجدانی، ولی از خارج به برکت ادله حجیت امارات اونم ملحق به این بشه، حکمن ظن خاص حکمن ملحق به یقین باشد، ولو داخل در این موضوع لا تنقض الیقین موضوعا نیست، ولی حکمن همین احکام رو داره. به هر حال یا این رو تعمیم میدیم که خود این موضوع هر دو رو میگیرد، خود این حدیث، یا ادله خارجی ادله حجیت میاد دلالت میکنه که ظن معتبرم کل یقین، حکمن همین حکمو دارد. بنابراین ظن خاص به یک امری پیدا شد، ثم شک کردیم در بقا، باز جای استصحاب هست. کما این که از اون طرف روایات میگه لا تنقض الیقین بشک، بل انقضه به یقین آخر. یقین سابق رو با یقین بعدی برخلاف میشه نذر. باز اینجا میگیم لا فرقه، که این یقین برخلاف، برخلاف حالت سابقه، یقین جدید، یقین وجدانی و قطعی باشه. تا دیروز یقین به عدالت داشت وجدانن، حالا یقین به فسق داره، اینجا دیگه جای استصحاب نیست، بنا رو بر عدالت گذاشتن معنا نداره، شما یقین دارید که عادل نیست، بنا گذاری جا نداره. لا فرق بین این که یقین وجدانی بر خلاف حالت سابقه پیدا بشه، جای استصحاب نیست، برای که استصحاب مجراش موضوع شک. با آمدن یقین وجدانی بر خلاف شکی باقی میمونه، شکی در عدالت دارم، یقین به عدمش دارم، وقتی که موضوع ندارد این دلیل قطعی و یقین بر خلاف میشد وارد، ورود داره به اصطلاح اصولیین، یعنی این که آمد موضوع اون دلیل را که استصحاب باشه از بین برد، وجدانن نابود کرد. و یا این که نه، ظن معتبر قائم بشد در خلاف، یقین داشتم به بقای طهارت این آب، ولی بیان آمد شهادت داد یه زمان یقین داشتم، بعد شک کردم در بقا، استصحاب جاری میشه. بیان آمد شهادت داد که نخیر این نجس شده، بیانه میشه برخلاف استصحاب، برخلاف حالت سابقه. با قیام بینم دیگه جای استصحاب نیست، ادله امارات مقدم میشوند جای استصحاب. یقین داشتم به عدالت زید، یا ظن خاص داشتم به عدالت زید، بعد از مدتی شک کردم در بقای عدالت که این امام جماعت عادل هست یا نه، استصحاب کردم بقای عدالت. بعد از مدتی بینه قائم شد برخلاف، دو تا عادل شهادت دادن که این آقا دیگه عادل نیست. میشه بهش اقتدا کرد؟ میشد آثار یقین سابق رو بار کرد؟ نه خیر، با قیام بینم کل علم برخلاف حالت سابقه جای استصحاب نیست. بنابراین ادله امارات هم بر استصحاب به اخبار لا تنقض مقدم میشه. اصل و تقدم جای بحث نیست، همونطوری که یقین برخلاف بر استصحاب مقدم میشه با آمدن یقین جای استصحاب نیست، با آمدن اماره و ظن خاص هم جای استصحاب نیست. این نوع کلام در کیفیت تقدم و نحوه تقدم که امارات که بر استصحاب مقدم میشوند تقدیمشون آیا از باب تخصیص به این معنا که توسط ادله امارات اون ادله استصحاب رو تخصیص میزنه. بگیم لا تنقض الیقین به شک، معناش این است که هیچ کجا یقین را با شک، با غیر یقین، با غیر علم نقض نکن، الا در این مورد که بینه قائم شده. این ولو یقین نمیاره وجدانن، غیر علم است، ولی نقض بکن، این مقدم. الا در اون مورد که اماره دیگری، مثلا ید اماره ملکیت، اون که آمد دیگه جای استصحاب نیست، بگیم با اینها اونا تخصیص بزنیم. یا اینکه این تقدیم از باب تخصصه، یا این تقدیم از باب حکومته، یا این تقدیم از باب ورود هست. چهار احتمال. این اصطلاحات رو خودشونم اشاره میکنن که در باب تعادل و تراجیح اونجا به مناسبت مطرح میشه که متعارضین کجا هستن، جاییست که عام و خاص نباشن، جاییست که حاکم و محکوم نباشن، وارد و مورود نباشن، این گونه ادله با هم تعارض ندارن، اونجا به مناسبت این حرفا مطرح میشه. ولی حالا اجمالا برای اینکه خالی از عریضه نباشد اینجا بحثمون روشن بشه، یه مقدار این اصطلاحات رو معنا بکنیم. اما تخصیص عبارت است از خروج حکمی، به این معنا که یک دلیلی داریم عام است، افراد کثیره رو شامل شد، حکمی را هم برای این افراد، همه افراد بیان کرد، بعد یک دلیلی میاد پاره ای از افراد همین عنوان عام و کلی را از تحت این عنوان خارج می کند، به استثناء می کند، حکمن نه موضوعاً، یعنی دلالت میکند که اون حکمی که برای بقیه افراد ثابته، اون حکم برای این دسته ثابت نیست. نه این که این دسته از افراد اون عنوان نباشن، هستن، ولی حکمشون غیر. این همون استثناء متصل نحویست که گفتیم جا ان القوم الا زیدن، زیدم جزء قومه موضوعاً، ولی حکمن حکم مجیء و آمدن برای قوم ثابت است، برای زید ثابت نیست. در اصول میگیم اکرم العلماء الا فساقهم، مثلا عالم فاسق هم که عالمه، نه این که نباشد، اصطلاح بلد شدن که کاری نداره، البته زحمت داره ولی بالاخره میشه، عالم فاسق هم عالم هست موضوعاً، ولی حکمن وجوب اکرامی که برای سایر افراد هست برای این دسته نیست. وجوب اکرام مال عدول هست، مال فساق نیست. این میشه تخصیص خروج حکمی. یک فرد یا یک دسته از افراد حکمن از تحت عنوان عام بیرون هستن، ولو موضوعا داخل باشن، ولی حکمی که برای افراد عام بود برای اینا ثابت نیست. تخصص عبارت هست از خروج موضوعی، اون هم وجدانی، به معنا این که ما یک خطابی داریم، عنوانی دارد که بل وجدان این عنوان شامل بعضی از افراد نیست، بعض الافراد خود به خود بیرون هستن، احتیاج به استثناء ما نداره، احتیاج به تخصیص ما نداره، احتیاج به مخصص نداره، احتیاج به مخرج و مستثنی نداره، خود به خود استثناء هست و خارجه، میشه تخصص، خروج موضوعی داره. مثلا گفته از جا ان القوم الا حمارن، حمار از اولم جزء قوم نبوده، داخل در قوم نبوده است که حکمن بیرون بشه، استثنای منقطع هست، خروج خروج موضوعی است. یا گفته اکرم العلماء، خب علما رو گفته اکرام بکن، جهال چطور؟ موضوعا خارجن، مثلا داخل در این عنوان نیستن. سادات رو اکرام بکن، غیر سادات چطور؟ موضوعا خارج هستن. این میشه تخصص که احتیاج ندارد که دو دلیل باشه حتما، همین یک دلیل هم بود عنوانی داره، افرادی رو میگیرن یا افرادی هم خود به خود از تحت این عنوان بیرون هست، میشه تخصص. حکومت عبارت هست از این که دو دلیل داشته باشیم، احد و دلیلین محکوم، دلیل دیگر حاکم، و این دلیل حاکم همیشه ناظر به اون دلیل محکومه، اصلا آمده برای تفسیر او، آمده برای تشریح او، برای بیان او، به درجه ای که لولا اون دلیل محکوم این دلیل حاکم کلن عبثه، لغو، به تنهایی معنا نده. این معنی حکومت، احد و دلیله ناظر به دلیل دیگر باشه، به تفسیر کننده او باشه، قرینه باشد بر مراد از او، و لاری بدر این که مفسر بر مفسر مقدمه، مبین بر مبین مقدم است، اینی که شارح هست اینو باید بگیریم و بر اون شرح بزنیم و حاشیه بزنیم، با این شرح اون مطلب رو معنا بکنیم، نه جدای از این. این میشه حکومت. خود حکومت البته دو شعبه داره، گاهی به نوع توسعه هست، یعنی دلیل حاکم میاد موضوع دلیل محکوم را توسعه میده، دایره اون موضوع رو گسترش میده. مثلا فرض بفرمایید که دلیل محکوم گفته اکرم العلماء، این شامل علمات، اگر یه آدمی متقی بود، با تقوا بود، ولی بی سواده، عامیه، این اکرم العلماء خودش شامل او دیگه نیست، او وجوب اکرام نداره. ولی جای دیگه دلیلی آمده است به این که المتقی عالم، متقی عالمه، یعنی او را به چشم عالم بنگر، احکام عالم را برش پیاده بکن، این آمد اون دلیل رو توسعه داد. این معناش این است که اون اکرم العلماء که گفتم اختصاص به عالم مصطلح ندارد، اما از کسی که عالم مصطلح باشد و از کسی که متقی باشد، مجازن، ادعاءن، توسعن و تسامحن دایره موضوع دلیل محکوم گسترش پیدا کرد، معلوم میشد که مراد از اون عالم، عالم مصطلح نیست، شامل این هم هست. یا یه دلیل گفته است که حکم صلات اینه، در صلات اگر شک کردی کذا وضو بگیر، چی و چی. یک دلیل آمده میگوید که التواف و بالبیت صلاتون، تواف هم صلاته، یعنی اون صلات که گفتم از صلات و کذا، منظور همین صلات مصطلح، همین عبادتی که قیام و قعود داره نیست، بلکه مسامحتن و ادعا شامل تواف هم میشد، اون هم صلاتون. این رم داخل در موضوع کردیم، موضوع صلات توسعه پیدا کرد، در نتیجه احکامی که برای صلات مصطلح بود برای تواف هم ثابته. شک کردیم بین دو و سه، دو شوت یا سه شوت چه باید کرد، در نماز هم شک کردیم بین دو و سه چه طهارت نماز میخواد، اونم احتیاج به طهارت داره، همون احکامی که نماز داره اون هم داره. اینا رو میگن به نوع توسعه، دلیل حاکم که میاد دلیل محکوم رو دایرش رو توسعه میداد، ولو لا اون دلیل محکوم این دلیل حاکم اصلا معنا نداشت. خب طواف صلاته، خب باشه، مگه صلات چیه؟ باید در باب صلات یه حکمی باشه، یه دلیل محکومی آمده، چیزایی رو بیان کرده، بعد ما اینم ملحق بونگیم، طواف هم صلات ها، حواست باشه، این همون احکام در اینجا هم، متقی هم عالم هستا، یعنی همون احکام عالم برای متقی هم ثابت، این میشه به نوع توسعه. گاهی هم حکومت به نوع تضییقه، یعنی دلیل حاکم میاد دایره موضوع دلیل محکوم را کوچک میکنه، مضیق میکنه، که لولا حاکم اون دلیل محکوم دایرش وسیع‌تر بود، حاکم آمد دایره او را مضیق کرد و محدود کرد. حکومت به نحو تذییر. مثل این که مثلا یک دلیل گفته است که اذا شککته فبن علال اکثر، هر کجا شک کردی، کسی رو شک باشی، عادی باشی، هر که شکاک باشی نباشی، فبن علال اکثر، دایرش وسیعه. یک دلیل آمده میگه لا شکل کثیر شک، آدم کثیر شک اصلا شک نداره. خب وجدانن شک ندارد؟ نه خیر، وجدانن که شک داره، خیلی هم شک میکنه. منظور این است که آدم کثیر شک به شکش اعتنا نکند، حکم شک برش پیاده نمیشه. حکم شک این بود که فبن علال اکثر، نماز احتیاط بخوان، چه بکن چه بکن، اینجا اون احکام نیست. ولی به این لسان گفته است که کثیر شک اصلا شک نداره، که انه شک نیست. این که آمد دایره اون اذا شککته محدود میشه، که اذا شککته فبن علال اکثر، اگر کثیر شک نباشی. اما اگر کثیر شک شدی دیگه بنابر اکثر نیز اعتنا به شک کرد نکن. این میشه حکومت به نحوه محدود کردن و تذکر. اصطلاح ورود هم معناش این است که دو دلیل داریم که عهد و دلیلین در دلیل دیگر وارده، به معنا این که این دلیل میاد موضوع اون دلیل رو به کلی از بین میبره، نه این که توسعه بده ها یا محدود بکنه، نه توسعه داد اون هست، بیشترم شده، محدود کرد یه مقداری موضوع باقی. ولی این ورود معناش این است که احد و دلیلین میاد موضوع دلیل دیگر رو از بین میبرد و نابود میکند، اما وجدانن و اما تعبدن. این میشه ورود. مثلا موضوع الاستصحاب شکه، شک، اگر چنانچه شما شک در بقا داشتید باید استصحاب بکنید، اگر یقین به ارتفاع آمد چی؟ موضوع نداره دیگه، یقین که آمد جای شک نیست. وجدانن موضوع هست. اگر ظن معتبر بر ارتفاع و خلاف حالت سابقه پیدا شد باز هم موضوع نداره. تعبدن شک را از بین برد. شارع فرموده ظن معتبر به منزله علم است که انا عالم شدی، پس به شکت اعتنا نکن، دیگه جای شک نیست. این هم معنای ورود است که یک دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین برد، اما وجدانن و اما تعبدن و به کمک شارع به اعتبار و حجیت شرعیه. با حفظ این اصطلاحات و مثالهایی که عرض کردین که خیلی هم دانستن اینها مهمه، در باب تعادل تراجی هم مطرح میشد. حالا میفرماین که تقدیم امارات زنیه بینه، قاعده ید که اماره ملکیته، اصالت و صحه که حمل فعل مسلم بر صحت بکن، اینا تقدیم امارات زنیه معتبره. سوق المسلمین مثلا امارتون لتزکیه، استصحاب میگد عدم تزکیه جاری کن، سوق المسلمین میگه انشالله تزکیه شده از دو پاک. این تقدیم امارات بر اصول عملیه من جمله بر استصحاب از چه بابه؟ من باب تخصیصه، من باب تخصصه، من باب حکومته، من باب وروده. احتمال تخصیص که از اول میگن منتفیه، قطعا از باب تخصیص نیست. چرا؟ چون تخصیص در جایی است که دو دلیل باشد، یکی عام و دیگری خاص، نسبت بین هما عام و خاص مطلق باشه. اینجا میگیم یقدم الخاص علل عام، اخص مطلق بر اعم مطلق مقدم میشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم زیده. اما اینجا ادله امارات، دلیلی که میگه بینه حجتت، اعمل بالبینه، اعمل بالید، اماره ملکه، با ادله استصحاب لا تنقض الیقین، نسبت بینهما عام و خاص مطلق نیست. که بگیم دلیل الاستصحاب عام مطلق است، دلیل الاماره اخص مطلق است، یقدم الخاص علل عام، این که نیست، نسبت بینهما عام و خاص من وجهه. دلیل الاستصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، مراد از شک یعنی غیر یقین، چون مقابل یقین قرار گرفته، یعنی غیر یقین. یقین را به غیر یقین نقض نکن، مساویست که اون غیر یقین شک محض باشد، یقین قبلی حاکمه. ظن غیر معتبر باشد برخلاف، یقین قبلی حاکمه. ظن معتبرم باشد برخلاف، بالاخره یقین حاصل نشده. یقین را فقط باید با یقین نقض کرد، با غیر یقین هر چه باشه نمیشه نقض. ادله استصحاب میگه نقد نکن، بنا رو بر یقین بگذار، مطلقا ظن خاصی برخلاف باشد یا نباشد، اماره برخلاف باشد یا نباشد. دلیل الاماره میگوید مطلقا به اماره عمل کن، در جایی که بینه هست ید هست به اینا عمل بکن. مطلقا یعنی چه؟ در این مورد استصحابی برخلاف این بینه باشد. بینه میگد عدالت، استصحاب میگد عدم الفسق، عدم العدالت. قاعده ید میگوید ملکیت، استصحاب میگد عدم ملکیت. سوق المسلمین میگه تزکیه، استصحاب میگد عدم تزکیه. به این بینه، به این اماره عمل بکن، چه در این مورد استصحابی و اصلی برخلافش باشد یا نباشد. خب نسبت بین آما میشد عام خاص مطلق، اونجایی که بینه باشد و استصحاب برخلافش نباشد ما به بینه عمل میکنیم دیگه، معارضی نداره. اونجایی که استصحاب باشد یعنی یقین سابق هست و شک لایق، هیچ ظنی هم برخلاف نیست، ظن معتبری هم برخلاف نیست، اینجا فقط استصحاب جاری میشه، چون نه یقین برخلافش هست نه ظن معتبر برخلاف، معارضی نداره، فقط جایز. اونجایی که یقین سابق آمده و شک لاحق آمده، هم مجرای استصحابه و هم از طرفی هم اماره برخلافش داریم. بینه قاعده دلیل و حجیت اماره میگه همینجا هم که اماره مخالف با استصحاب هست، شما به اماره عمل بکن، به استصحاب اعتنا نکن. دلیل و حجیت استصحاب لا تنقض میگه همینجا هم به استصحاب عمل بکن، به اماره اعتنا نکن. یقین رو فقط باید با یقین شکست، با غیر یقین نمیشد. اماره چیه؟ بیانه چیه؟ اعتنا نه، تعارض میکنن ماده اجتماع. بنابراین تخصیص در جایی است که احد اعم باشد دیگری اخص باشه، ولی اینجا که حساب کردیم دلیل اماره و دلیل استصحاب عامین من وجه، هیچ کدوم عام خاص مطلق نیستن، در عامین من وجه جای تخصیص نیست، معنا نداره تخصیص. در ماده اجتماع تعارض میکنن، هر کدوم اقوا بود اون برنده میشه، مقدم میشه، تخصیصی در کار نیست. هازا اولا. ثانیا سلمنا که ادله استصحاب عامن و ادله اماره اخر عام خاص، ولی بازم میگیم جای تخصیص نیست، جای تخصیص، چون بعضی از عام مطلق ها به منزله نستن ولو اعمه، ولی در مقام اعطای ضابطه کلی و قاعده کلی است. این سری عمومات میگن آبی عن تخصیصه، ابا و امتنا دارد از تخصیص. دلیل لا تنقض میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، ابدا این به منزله نستست، یعنی هیچ موقع، هیچ موقع یقین را با شک نقض نکن. اماره برخلافش هم باشد این ابدا اونجا رو میگیرن، مثل این که نص تصریح هست که اینجا هم نقض نکن، اینجا هم لا تنقض یقین را به شک، یعنی استصحاب بکن. این چون ابدا درش هست به منزله نص هست، اعطای ضابطه کلی میکند، چنین عامی قابل تخصیص نیست. برفرض هم عام خاص مطلق باشن تخصیصی در کار نیست، این مربوط به احتمال هست. پس تخصیص ابطال شد، فتعین یکی از اون احتمالات یحتمل التخصص. بنابر این که مراد از این الیقین لا تنقض الیقین به شک بل انقضه، مراد از این الیقین اعم باشه، از یقین وجدانی قطع 100% و از یقین تعبدی که ظن خاص. اگر مراد اعم شد میگه لا تنقض یقین را به شک، یقین رو با شک، یقین اعمه، اعم از این که قطع باشد یا ظن معتبر، او را با شک نقض نکن، یعنی بنا را بر همون یقین بگذار. خب پیداست وقتی ما یقین وجدانی برخلاف حالت سابقه داریم شک هست یه شکی نیست. اگر یقین تعبدی برخلاف حالت سابقه داشتیم بازم تخصصا و موضوعا شکی نیست. لا تنقض یقین به شک، یقین رو با شک نقض نکن، بل انقض رو به یقین آخر. این یقین هایی که در اینجا میگیم همه جا اهمت از یقین وجدانی و یقین تعبدی. یقین تعبدی هم آمد دیگه جای شک نیست، این معنای تخصصه. خود به خود مورد شک از این موارد بیرونه، یا عکسشو بگید خود به خود موردی که یقین برخلاف دارم از استصحاب بیرونه تخصصا، خود به خود موردی که اماره برخلاف حالت سابقه است از باب استصحاب بیرونه، اصلا نیازی به اخراج و تخصیص نیست. این خود به خود چون حجتون یقین هست، یقین رو که میشد با یقین بعدی شکست، با شک نمیشه شکست. اینها که آمدن دیگه اصلا شکی نیست، این معنای تخصصه. اینا هر کدوم که بیاد اصلا شکی نیست تا نوبت به استصحاب برسد یا نرسد، میشه تخصص خروج موضوعی. نیاز بیش دلیل دیگری هم نیست علاهده، همین که خود به خود یقین آمد یا ظن معتبر آمد شکی نیست، تخصصا این میشه بیرون. یه احتمال این است که تخصص باشه، مرحوم صاحب فصول اینو گفته، تخصص رو گفته. البته در رسائل مرحوم شیخ این نکته رو اشاره کرده در همین بحث که اینجا تخصص در اینجا در این مورد به خصوص با ورود فرقی نداره، در جاهای دیگه تخصص با ورود فرق داره. تخصص نیست که یک دلیل باشه، فقط یک دلیل هست که بعضی از افراد رو خود به خود میگیرد، بعضی هم خود به خود خارجن، اکرم العلماء خود به خود جهال ازش بیرونه، اینجا تخصص. اما اینجا یک دلیل نیست، دو دلیل هست، یکی دلیل استصحابی که دلیل اماره، دلیل اماره آمده است، اماره رو حجت کرده است، خود به خود اماره که بود که انه شکی نیست. لذا اینجا تخصص در این مورد خروج موضوعی با اون معنای تخصص مصطلح نیست در مقابل ورود باشه، اینجا با ورود یکی میشه، ولی به هر حال احتمالشو دادن، این یه احتمال که تخصص باشه، تعبیر صاحب فصول همین. احتمالم دارد که حکومت باشه، شیخ انصاری همون رو فرموده، حکومت معناش این است که دلیل حاکم، دلیل اماره بر دلیل الاستصحاب حکومت داره. دلیل الاستصحاب میگه که یقین را فقط با یقین بشکن، با غیر یقین نشکن. فرضم بکنیم مراد از یقین خصوص اعتقاد جازمه در این روایات، ولی دلیل اماره میگوید الاماره علمون، اماره علم است، به منزله علم است. این که اماره علمون، اماره هم یقینون، دایره اون انقضه به یقین آخر را توسعه داد. یقین را با شک نقض نکن، بلکه با یقین دیگر نقض بکن. خب وقتی ما یقین را با اماره برخلاف نقض میکنیم، در حقیقت با یقین دیگر نقض شده، این معنی حکومته. این دلیل آمد، اون دلیل را، اون لا تنقض یقین به شک بل انقضه را توسعه داد. اون لا تنقض فقط یقین جزمی رو میگرفت، دلیل آمد گفت اماره هم یقین هست، بینه هم علم هست، پس میشد با بینم اون یقین سابق رو نقض کرد، بناگذاری رو از بین برد. این معنای حکومته، شیخ انصاری اینو فرموده. احتمالم دارد که ورود باشه، که جناب مصنف همینو معتقد هستن. ورود گفتی معناش این است که یک دلیل میاد موضوع دلیل دیگر رو از بین میبرد، اما وجدانن و اما تعبدن، و اما تعبدن اینجا از همین قبیله. فرقی نمی کند یقین برخلاف حالت سابقه بیاد وجدانن، دیگه جای موضوع استصحاب پریده، شک، موضوع استصحاب شک کرد، یقین آمد جای شک نیست. اماره برخلاف قائم بشد، اماره هم یقین تعبدی است، با آمدن اماره دیگه شکی باقی نمی ماند، اما تعبدن نه وجدانن. وقتی ورود معناش این شد که وارد بشه، موضوع رو از بین ببرد، اما وجدانن و اما تعبدن، اینم موضوع رو از بین برد. اماره هم که آمد دیگه کنه شکی نیست، تنزیلن و تعبدن شکی نیست، این میشه ورود. نیامد دایره او رو توسعه بده یا محدود بکند که بشه حکومت. این آمد بر او وارد شد، یعنی موضوع او را تعبدن از بین برد. هذا هو معنای ورود که مرحوم آخون در کفایه اینو گفته، جناب مصنف هم در اینجا همین رو اجمالا ترجیح میدن که ورود باشه. به نظرم میاد که همین جور باشه، حکومت به اون معنای اصطلاحی در اینجا نیست. این تنبیه اول از تنبیهات باب استصحاب. تنبیه دوم، تا به حال یقین رو معنا میکردیم که یقین اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی. تنبیه دوم شک رو معنا میکنیم. این که میگیم لا تنقض الیقین به شک، شک دو معنا داره. یک معنای اصطلاحی داره و اون دو احتمال متساوی طرفین رو گویان، دو احتمال متساوی طرفین شک، و یک معنای اعم دارد و اون عبارت از مطلق دو احتمالی که لا دلیل علی یک طرفش مساویین باشن، متساویین باشن که ترجیح بلا مرجح محال است، یا یکی راجح باشد و دیگری مرجوع باشه ولی دلیل بر اعتبار اون طرف راجح نیست. این را هم میگیره شک معنای اعم میشه، شامل ظن غیر معتبرم خلاصه هست. شک 100% باشد دو احتمال مساوی، یا ظن باشد یکی راجع است دیگری مرجوع است ولی ظن غیر معتبر، که ظن الحاصل من شهرت فتوائیه، که ظن الحاصل من قیاس مثلا، که ظن باطله هست، ظن غیر معتبره هست، تمام اینا. حالا این که میگیم لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، مراد از این شک خصوص شک مصطلح نیست که یقین را با شک به این معنا نقض نکن، شامل ظن غیر معتبر هم میشه، چون ظن غیر معتبر اندل اصولیه نازل به منزله شک است، که انه اصلا ظنی در کار نیست، وجودش کلده. روایات هم میگه انقضه به یقین آخر، فقط یقین رو میشد با یقین دیگر شکست، حالا یا یقین وجدانی یا یقین تعبدی. ظن غیر معتبر از هیچ کدوم نیست، ظن غیر معتبر نه یقین وجدانی است نه یقین تعبدی که معتبر باشه حجت باشه، هیچ کدوم نیست، نازل به منزله شک است. بنابراین لا تنقض الیقین به شک، منظور از این شک هم بس از این که دو احتمال مساوی داده باشی، لا تنقض، یا احتمال راجع میدی که اون حالت سابقه از بین رفته باشد ولی این احتمال راجع از راه قیاس پیدا شده، از راه استحسان پیدا شده، از راه شهرت فتوای، این ارزشی ندارد، نازل به منزله شک است. این هم تنبیه دوم تا برسیم به تنبیهات بعدی. ایزاهون زهره از مطالبی که گفتیم، این که لابد عند شک فی وصفن، وقتی ما شک میکنیم در یه وصفی مثل عدالت برای موضوعی مثل زید، لابد من بقاء نفس موضوع، خود موضوع که زید هست باید باقی باشه، حیات محرز باشد تا بتونیم استصحاب بکنیم عدالت را. اگر خود زید حیاتش مشکوک است، جای استصحاب عدالت نیست. نعم اذا کان شکفی نفس بقایشه، در وصف اگر شک داریم باید موضوع محرز باشد تا وصف استصحاب بشه، اگر در خود موضوع خود اون شیء که حیات زید هست شک داریم، اینجا استصحاب معنا ندارد که بیان بگیم موضوع باقی است، خود موضوع مشکوک است دیگه، جای حکم بقا نیست. بله اگر خود استصحاب حیات که مشکوک است قبلا متیقن بوده حالا مشکوک اثر داشته باشد، اونو استصحاب میکنیم، ولی حالا که شک در خود حیات داریم میتونیم بگیم حیات باقی است، پس استصحاب عدالت بکن معنا نداره، باید اون محرز بشه. نعم اذا کان شک ما در نفس بقای این شی، این موضوع، و اردنا استصحاب اون شی را یا اون وصف را، میخوام اونو استصحاب بکنیم، فلا معنا لبقای این موضوع مع شک فی بقای، معنا نداره که بگیم باقی است، باید این محرز باشه تا وصف قابل استصحاب باشه، تا این مشکوک باشه نوبت به استصحاب الوصف نمیرسد. خود این رو میشه با استصحاب احراز کرد اگر اثر شرعی داشته باشه. و این اردنا، اگر شک ما در نفس این باشد، و اردنا استصحابه، استصحاب اون وصف را، دیگه فلا معنا لبقای اون موضوع مع شک فی بقای اون موضوع که بگیم باقی است معنا نداره، یا لبقای اون وصف مع شک در بقای موضوع، جای استصحاب الوصف نیست، بله استصحاب خود موضوع. چرا این ضمیرها اشتباه انداز نباشه؟ اردنا استصحاب اون وصف را، فلا معنا لبقای الوصف مع شک فی بقای اون موصوف موضوع. و این تمحلو فی توجیه، آقایان تمهل یعنی محالگویی کردن، یعنی یه توجیهات بعیده. اگرچه تمهل کردن دو توجیهات بعیده ذکر کردن در توجیه این استصحاب که بیان بگیم مثلا مع المسامحه موضوع باقیست و به مسامحه عرفی یه تعبیلات اینجوری کردن، ولیکن این تعبیلات به نظر ما قابل قبول نیست. نظر عرف ملاک است ولی نه مسامحه عرفیه، بلکه دقت عرفی. به دقت عرفی موضوع باقیست. مثال فلو شککنا به بقای عدالت زیدن، که آیا عادل عدالت باقی هست یا نه، لابد من بقای خود زید که موضوع هست اند استصحاب عدالته. ولیکن اذا شککنا به بقای خود زید و حیات زید که آیا زنده هست یا نه، نستصحب بقاءه اگر اثر شرعی داشته باشد، خود موضوع استصحاب میشه. بلا معناهین ازل بقای الموضوع، با شک در موضوع نمیتونیم بگیم موضوع باقیست پس عدالت رو استصحاب بکن، نه خیر، خود موضوع باید اول محرز باشه. فعلا ما ذکرنا، بنابراین مطلبی ذکر کردیم آنفن در همین ایزاهون، لو تغییر الموضوع. حالا خیلی جا آقایون استصحابات رو جاری میکنن که ما قبول نداریم چون موضوع عوض شده، معدقت العرفیه. اگر موضوع متغیر شد و باقی نیست، جای استصحاب الحکم استصحاب الوصف هم نیست. مثل ما لو تیقنه، شخص یقین داشت به کریت ما این فی حوزن، این آب خارجی در حوز کر است، موضوع این آب است و وصف هم کریت. ثم نقص مقدارن، مقداری کم کرد، یا نقص مقدارن تنقیص کم کرد، فشک فی بقای کریته که این آب این باقی مونده کر هست یا کر نیست. مشکل استصحاب کریت، استصحاب کریت مشکل خواهد شد. چرا؟ لتغیر المذکور، چون مقداری کم شده، تغییر پیدا شده، این موضوع اون موضوع قبلی نیست. خود موضوع را استصحاب کردن حسابش جداست، ارکانش باید باشه، ولی وصف کریت مال اون آب بود و این آب اون آب نیست، به دقت عرفی. و محاولت و دفع الاشکال، در صدد برآمدن آقایون و توجیه کردن آقایون دفع این اشکال را که اینجا جای استصحاب نیست، اون موضوع عوض شده، دفعش رو به این، به اتحاد الموضوع، یعنی موضوع متحد هست عرفن و المسامحه العرفیه، این همانت کنه، چیزی کم نشد، پس وصف کریت استصحاب فرماید این غیر مجدیت، این فایده ای ندارد، باید موضوع به دقت عرفیه محرز باشه و نیست. و یه محاولتون این توجیه اتحاد موضوع، توجیه است که التجا ملتجی شدن و پناهنده شدن به این توجیه و محاوله القائلون به استصحاب احکام کلیه. اونایی که میگن احکام کلیه را استصحاب میکنیم، میگن همه جا اگر موضوع باقی باشد که شک در حکم نیست، لابد یه مختصر تغییری در موضوع پیدا شده است که شک در حکم، منتها این مختصر تغییر که امنه حساب نمیشود. از این جهت با این مسامحه با این قائلین به استصحاب احکام کلیه، چه تکلیفی و چه وضعی، چرا ملتجی شدن لتغیر الموضوع در این احکام کلیه؟ غالبا تا موضوع عوض نشد که جای استصحاب نیست، نوعا موضوع متغیر شده که شک پیدا کردیم، ولو یه جزء کوچکش بالاخره، مثلا سوره در نماز تا کم نشد که شک نداریم در اینکه این نماز صحیح هست یا صحیح نیست، اشتغال ذمه باقی هست، لابد یه چیزی کم شده است که حالا شک داریم، این متعذر شده نسبت به بقیه، اینجوری باید باشه، ما اینا رو قبول نداریم، این استصحابات. تنبیهات الاستصحاب، به نظر ما موضوع اگر باقی باشد استصحاب میشن، نبود یرجع به اصول دیگر، دیگه جای استصحاب نیست نظر ایشون. تنبیهات الاستصحاب، ینبغی تنبیه در استصحاب علی امور دهگانه. امر اول اینکه یکفی در تحقق یقین سابق که رکن استصحاب است، تحقق ما کان به حکم الیقین شرعا ولو وجدانا یقین نباشد، ولی به منزله یقین است از دیدگاه شرع مقدس، حکم یقین برش، آثار یقین برش بار میشه، مثل موارد طرق و امارات ظنیه معتبره، این نازل به منزله علم است. بنابراین فلو ثبت شیئون در زمان گذشته، مثل عدالت زید که شیئی از اشیا است، به یقین ثابت شد بعد شک کردیم، جای استصحاب است. ولو ثبت به بینتن، دو تا عادل گفتن زید عادل هست، ثم شک فی حدوثه ما یوجب الفسق را برای این آقای زید، بازم تستصحب العدالت السابقه، قابل استصحاب هست. پس یقین سابق که میگیم اختصاص به یقین وجدانی ندارد، اماره را هم میگیرد، یقین تعبدی را هم میگیرد، یا خود این لاتنقض را تعمیم میدیم، لاتنقض الیقین را اهم میگیریم، یا اگر این اختصاص به قطع و جزم 100% داشته باشد، ادله امارات از خارج میاد، میگد اماره ملحقون به این، حکمن ملحق به این، نه موضوعن. و کذالک الیقین اللاحق، عکسش اون قضه به یقین آخرم که میگیم لازم نیست یقین وجدانی باشد، اماره برخلافم بود باز جای استصحاب نیست. و کذالک الیقین اللاحق الذی ینقض به یا ینقض به الیقین الاول که اون قضه داره دنبالش، یکفی در این یقین لاحق برخلاف ماکان به حکم الیقین شرعن، اونی که به منزله یقین باشد از دیدگاه شارعی که همون اماره معتبره باشد. بنابراین فلو تیقنت، جناب عالی به عدالت شخص یقین ثابت، ثم شککت، حالا این یقینم اعم شد از اینکه یقین تعبدی یا وجدانی، ثم شککت فی حدوث ما یوجب الفسق، استصحبت عدالت را، یقین سابق شکل آن. فلو قامت بعد از مدتی، یقین برخلاف کردی استصحاب نیست، اما اگر اماره آمد، فلو قامت بینتون دوتا عادل شهادت دادن علا ارتکاب الزن، ارتکاب این آقای شخص کبائر را، ثبت فسخ و بنتقض الیقین سابق به عدالت، اون یقین سابق بازم از بین میره. ما کذا غیر بینه از سایر موارد طرق و امارات، قاعده ید مثلا استصحاب میگد این آقا مالک نشده، یه روزی مالک نبود، الان مالک این پارچه نیست، ید میگه اماره ملکیت است، انشالله مالک هست، با آمدن ید هم جای استصحاب عدم ملکیت. استصحاب میگه تزکیه نشده، این حیوان یه زمانی مزکا نبود، حالا مزکا نیست، سوق المسلمین اماره تزکیه هست، اینا مقدم. و هازا اصل این مسئله متسالمون علیه هست اندل و فقه های و اصولیین، ظاهرن کسی مخالف نیست، همه میگن اماره بر استصحاب و بر سایر اصول عملیه مقدمه. ولیکن تقدیم البینه که یک اماره است، ولیت و نحوی این دوتا، سوق المسلمین، اصالت و صحه، این چیزا علام و ادا و مفاد استصحاب و یا سایر اصول عملیه، آیا من باب تخصیص هست لدلیل الاستصحاب؟ مر دلیل استصحاب رو تخصیص بزنیم با دلیل اماره، دلیل حجیت اماره رو مخصص این لا تنقض بگیریم از این باب، یا من باب تخصص است که موضوعا این مورد اماره برخلاف از استصحاب از این شک بیرونه، یا من باب حکومت است که دلیل اماره حاکم و دلیل اصل محکومه از اون بابه، یا من باب ورود هست که دلیل اماره وارد و دلیل اصل مورود هست و وارد در مورود مقدمه. فیه در این کیفیت که از کدوم باب است اشکالون، اما تخصیص احتمال اول فظاهر عدمو ما قبول نداریم، قطعا این نیست به دو دلیل، یک لان بین مدلول دلیل الاستصحاب لا تنقض و دلیل الاماره اعمل بالبینه، بین مدلول این دوتا عمومون و خصوصون من وجه، غالبا در نوع موارد دلیل اماره و دلیل اصل بیناما ام خاص من وجه، حالا یه موردی به ندرت پیدا بشد که دلیل اماره اخص باشد حسابش جدان، هر جا بیاد استصحاب میاد، ولی نوعا این چنین است که هر جا اماره باشد استصحاب معلوم نیست باشه، بر استصحاب ارکانش تمام نیست، عکسم هر جام استصحاب باشد اینجور نیست که اماره باشه، یه مواردی هست که هر دو قابل جریان هستن، یقین سابق شک لایق استصحاب میاد، اماره برخلافش هم هست، یه موردی هست که اماره بر یه امر قائم شده است ولی حالت سابقه ندارد که استصحاب بکنیم، یا اگر داشته ما یقین نداشتیم به حالت سابقه، یه موردی هم هست که یقین داشتیم و شک هم داریم، اماره هم در کار نیست، میشد آم مخاص من وجه. ماده اجتماع جایی است که هم یقین سابق و شک لایق داریم و هم اماره برخلاف، ارکان استصحاب تام است، مجرای اماره هم تام و تمام، بین این دوتا عموم و خصوص من وجه است، غالبا خودشون توضیح میدن. فمعنا دلیل الاستصحاب لا تنقض که دلیلش هست، معناش این است که لا تنقض الیقین به شک مطلقا، مطلقا یعنی سواء دلت علا نقض این یقین به شک بینتون مثلا که یکی از امارات است، یا قاعده یدی مثلا املا، دلیل استضاء میگه یقین رو در مقابل شک قرار داده، یقین رو به غیر یقین نقض نکن، به یقین نقض بکن، حالا غیر یقین هرچه باشد، شک محض باشد، ظن غیر معتبر باشد یا ظن معتبر، همه رو میگه مطلق. اون طرف دلیل البینه معناش نیست که اعمل بالبینه مطلقا، مطلقا یعنی سوا اون کانه علا خلاف این بینه یک استصحابی املا یا یه استصحابی نباشه، ارکانش تام نیست، جاری نمیشه. هازا اولا، خب با این محاسبه اون مطلقا اینم مطلقا میشد آمینه من وجه، اونجایی که بینه ارکان استصحاب تام نیست، فقط بینه جاری میشه. اونجایی که ارکان تام است و بیانه برخلاف نیست، فقط استصحاب جاری میشه. اونجایی که هم ارکان استصحاب تام است، یقین سابق و شک لایق، و هم بیانه هم همینجا برخلاف حالت سابقه داریم، هم استصحاب قابل جریان است، هم بیانه میشه ماده اجتماع. پس عام و خاص مطلق نیستن که یکی بر دیگری مقدم میشه. ثانیا، ولأن ظاهر اخبار الاستصحاب، ظاهر روایات لا تنقص، تعبا ان تخصیص، عبا دارد از تخصیص. چرا؟ لقول علیه السلام لا تنقض الیقین به شک ابدا. این ابدا این همیشه اینجوری، نه یک مورد و دو مورد که چهار جا لا تنقض ولی یک جا انقض، ابدا لا تنقض از همه موارد رو میگه. فقط باید یقین رو به یقین شکست، به غیر یقین ابدا قابل نقض نیست، حتی اماره هم باشد. این آبی از تخصیص به منزله نقصه. بلکه پس تخصیص کنار، در فرض عام خاص باشن اینجا قابل تخصیص نیست. ولیکن یحتمل التخصص که مورد اماره موضوعا از مورد اصل خارج باشه، با قیام اماره شکی نیست، موضوعا اصلا خارجه. این کان مراد از یقین در این اخبار ما یا ام القطعه، اعتقاد جزمی، و ما ثبت به حجتین، و چیزی که ثبت به واسطه حجت معتبر، مثل بیانه که دلیل خاص دارد و نحو بیانه ید. اگر یقین رو اعم دانستیم، انقض یقین، انقض اون یقین قبلی را به یقین بعدی، این یقین بعدی اماره را هم میگیرد، با آمدن اماره هم دیگه جای شک نیست. و یحتمل الحکومه، شیخ انصاری فرموده ای زن، اینم محتمل است، کما اینکه تخصص محتمل بود. این کان مراد از این یقین القطع، اعتقاد جزمی، نه اعم از قطع و ما ثبت به حجتین، مراد از یقین قطعه. لا تنقض الیقین به شک، بل انقض رو به یقین آخر، یقین 100%، خصوص این مراده. و یکون و دلیل و حجیت البینه که آمد، توسعه میده این میشه حاکم، این دلالت میکنه بر این که بینه هم که انه قطع اون، که انه علم اون، پس میشه علم تعبدی بر اون لا تنقض مقدم میشه. و یکون و دلیل و حجیت بینه مثلا یا حجیت ید که شارهن و مبین برای این لا تنقض الیقینه، اینم همون رو میگیرد اعمه کشارن و مبینن، این مطلبت مبینه ان ما ثبتت حجیتو، چیزی که حجیت ثابت شد، حکمو حکمال یقین، پس که انه یقین آمده است، یقین که آمد دیگه شکی معنا نداره، جای شک نیست. این آمد دایره اون دلیل اون قدر رو توسعه داد. و یحتمل احتمال چهارم هم است که الورود ایزن، اینم محتمل است که مصنف میگه به اعتبار اینکه دلیل حجیت بیانه مثلا، این یکی از اماراته، یثبت و تعبدن نه وجدانن، خروج معدای بیانه را از شک که مجرای اصله و دخولش رو در یقین، پیداست که وقتی ما یقین داشتیم جای استصحاب نیست، مجرای استصحاب شک که یقین برخلافش آمد وارده، ظن معتبر برخلافش آمد باز وارد هست با قیامه، این دیگه جای اون نیست. ولعل همین ورود الاوجه وجیه تر است که مرحوم آخوندم همینو گفته، سیعتی توضیح و معنی الحکومه و الورود و تخصیص و تخصص قریبا نزدیک است انشاءالله در باب تعادل و تراجع. تندیه دوم، ان المراد به شک در باب استصحاب بناءً على اخذه من الاخبار، نه بنابراین که از باب حکم عقل باشد، او حسابش جداست، بنابر مبنای حق که از اخبار و روایات بگیریم، کما هو الحق، حقم همین است، مراد به شک هو ما یقابل الیقین، شک که در اصطلاح اخبار معنی دو احتمال متساوی طرفه نیست، شک نکته مقابل یقین است، یقین دارم یا یقین ندارم، یقین ندارم میشه شک، اهم از این که ظن باشد یا دو احتمال متساوی. فیدخلو در این شک از ظن و غیر المعتبر شرعن، مثل ظن حاصل از قیاس، ظن حاصل از استحسان، کما این که همین دخول ظاهر اخبار باب بر سریع اخبار باب هست، سریعن در این که اینم شامل هست. چجور سریعن؟ لأن ائمه علیهم السلام جعلو شک را در این اخبار مقابل الیقین و ذکرو دنبالش به این که ان الیقینه لا ینقضه الا الیقین، فقط یقین رو با یقین میشه شکست، با غیر یقین هرچه باشه با ظنم نمیشه شکست. خب ظن غیر معتبر رو هم گرفت، منتها خصوص ظن معتبر اون که انه یقین هست دیگه، حسابش جداست. لا ينقض اليقین الا بیقین بعدی ولم یذکروا ائمه ظن را، با این که در مقام بیان بودن معلوم میشه ظن ناقض اون یقین سابق نیست، یقین بعدی ناقض هست. فعلم این که این ظن غیر معتبر هم اصلا مطلق ظنم داخلون در شک، ولی ظن خاص حساب شده است، اون تعبدن بیرون میشه. تنبیه سوم تا برس.